از حضور همه شما خداحافظی میکنیم و دعوت میکنیم شنونده برنامه آهوانه باشید. خدا نگهدار.
آهوانه، آغاز سخن به نام یزدان. دوستان عزیز شنونده سلام، امیدوارم هفته خوب و پرباری رو پشت سر گذاشته باشید و در آرامشی دلنشین شنونده بخش دیگری از آهوانه از شبکه گفتگو بنشینید. عزیزان هنردوست و همراه ما، امشب نیز بخش دیگری از موسیقی نواحی کشورمون رو مورد بررسی قرار میدیم تا شما عزیزان نیز در عین شناخت موسیقی منطقه از زیبایی های آن نیز بهره‌مند شوید. استان زیبای کهگیلویه و بویراحمد با ویژگی‌های محیطی و جغرافیایی و آب و هوای خاص منطقه بستر خوبی برای به وجود آمدن موسیقی در این منطقه بوده. موسیقی محلی زیبایی که با سازهای خاص منطقه نواخته شده و در مجالس و مراسم و شب‌نشینی‌های خاص از آن استفاده می‌شده. سازهای چون نقاره و دهل، کرنا و ویولون از ادواتی است که مقام ها را با آن می نواختند. در شادی و عزا از ساز و دهل استفاده می شده یا سرنا و دهل نیز نواخته می شده و رقص های محلی نیز مثل دستمال بازی، ترک بازی و در عزا و غم ها این ریتم ها آرام و غمگین اجرا می شده است. در کهگیلویه و بویراحمد و استان فارس نوازندگان سازها را به شکل طایفه‌ای می نواختند که نامهای آنها تشمال یا مهتر نامیده می شدند و بختیاری ها نوازندگان را میرشکار می نامیدند و افراد معمول جامعه اجازه نواختن ساز را نداشتند. خب با یک مقدمه کوتاه در رابطه با این استان و موسیقی و ساختار نوازندگان اون بریم به سراغ میهمانان خوب برنامه‌مون. امشب هم در خدمت دوست و همراه همیشگی پژوهشگر موسیقی جناب آقای عبدالرضا مجدی هستیم. سلام عرض میکنم آقای مجدی، خیلی خوش آمدیم به برنامه ما. و همینطور در خدمت دوست و همراه عزیزی هستیم که کارشناسی ارشد موسیقی و موسیقی پژوهی رو پشت سر گذاشتن. در خدمت جناب آقای سعید اسلامی هستیم که کارهای متعددی رو در این زمینه پیگیری کردن، چه از لحاظ تحقیق و چه خلق آثار. سلام عرض میکنم جناب آقای اسلامی، خواهش میکنم خودتون رو بیشتر معرفی کنید.
بنده هم عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و کارشناس محترم برنامه جناب آقای مجدی و همچنین شنوندگان این برنامه. من کارشناسی ارشد موسیقی شناسی قومی یا همون اتنوموزیکولوژی رو دارم از دانشگاه هنر تهران و چندین اثر در زمینه موسیقی اون مناطق، این کهگیلویه و بویراحمد و ممسنی دارم. آلبوم های به نام زمند، کودنا، قحص و مقوم و دوتا آلبوم کار پژوهشی هم هست که اخیراً در حال انتشار هست که در زمینه شاهنامه خوانی در اون مناطق هست و یک کارم در واقع رپرتوار نی محلی که در واقع جمع‌آوری شده.
بله، و البته میخواستم بپرسم که شاهنامه خوانی به زبان لوری یا نه به زبان خاص
شاهنامه
خود منطقه.
در واقع همون ادبیات اصلی شاهنامه منطقه در واقع با اون لحن و موسیقی بله نوع در واقع فضای موسیقی که حاکمه بر اون منطقه.
و البته خوبه که شنوندگان ما بدونن که نی نوازی در این منطقه شیوه خاص خودش رو داره و نگاه خاصی بهش میشه.
بله
اگر توضیح بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. خب طبیعتاً نی در خیلی از مناطق ایران هست، منتها این شیوه نینوازی رو ما در چند منطقه خاصی از ایران داریم، در منطقه لرستان
بله.
ساز شمشال، در منطقه شمال ایران ساز للوا، و در منطقه زاگرس جنوبی هم به نام نی هفت بند معروفه که در واقع نی لبی هست که به اون شکل قدیمی اجرا میشه، یک حالت تکنیکی داره به نام نفس برگردان که این در واقع از شاخصه هاشه، و همچنین یک صدای واخان خود نوازنده همراهی میکنه در این نواختن که حالا اگر لازم شد من جزئیات بیشتری
بله بدم. حتما اجازه بدین نظرات آقای مجدی هم در رابطه با این بخش بشنویم.
خواهش میکنم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما جناب اسلامی نژاد و شنوندگان محترم.
بله
منطقه‌ای که ما می‌خوایم در مورد صحبت کنیم، آیا اسلام اینجا اولا که لطف کردن اومدم بخاطر اینکه من می‌دونم سرشون شلوغ بود، مشغله زیادی داشتن، ولی با این وجود شاید یکی از پژوهشگران منطقه هستن که تمایزی رو بین منطقه خوزستان و بختیاری و فارس و مناطق مشترکش رو در حوزه استان کوکیله و باره احمد میتونن برای شنوندگان توضیح بدن که شاید پیش از این کمتر بهش پرداخته شده بود. از این بابت من اینو عرض بکنم که ما وقتی که میگیم کوکیله بویر احمد، خب یه ویژگیایی داره که با مثلا بختیاری و قشقایی هم یه جایی در تماسه، یه جایی هم در تمایزه که این
بله.
هر دو رو شاید کمتر بهش پرداختیم. حالا تمرکزمون اینجاست. حالا یه برنامه‌ای هم شاید در آینده به خود بختیاری پرداخته بشه که حوزه مفصل و جداگانه است. اما منطقه لازم تاریخی من این معرفی بکنم.
بله.
خب اینجا منطقه ایه که ما اگه بریم استان بیم کمی مثلا از فارس بریم بالا، مثلا در شهرستان رستم، آثاری که اونجا پیدا شده حدود 40,000 سال آثار پارین سنگی پیدا شده در غار بوف، یکی از نمونه هاشه که اونجا نشون میده که یک فرهنگ مستقل و جدایی داره از زاگرس شمالی. یعنی این خانم قصیدیان اگه اشتباه نکرد باشم ایشون کار کردن، الهام قصیدیان. بعدی میایم جلوتر به دوره، این میخوام بگم منطقه چقدر پربار از لحاظ تاریخی، میرسیم به دوره ایلامی. حالا ایلام کهن که آثارش در مثلا ایزه هستش، اینجا ایلام نوین مخصوصا نواحی جنوبی، وقتی میریم رام هرمز از بزرگ شما میریم به بهبهان که اینجا هم حوزه جغرافی فرنگی مرتبط هست با کوکیله بویر احمد و اون مناطق رو وصل میکنه به نواحی غربی و جنوبی، اونجا هم ما جام ارجان رو داریم، هم جام ارجان رو داریم، هم مجموعه جوبجی رو داریم که در واقع مجموعه از زیورالات و بسیار هم ظروف بسیار زیبای زنانه است. دو تا شاهزاده ایلامی پیدا شدن اونجا در جوبجی رام هرمز که اصلا آثار بسیار شگفت‌آوری و عجیبی بود.
پس پیشینه ای که در اون منطقه وجود داره کهنه،
بسیار کهنه. و حالا من جام ارجان رو یه کوچولو توضیح بدم
اگه فاصله باشه،
فرصت باشه. جام ارجان از چه بابت مهمه در منطقه بهبهان که حالا وصلش میکنه به نواحی دیگه؟ نوازنده رسمی و نوازنده مردمی، یعنی هم موسیقی فولک و هم موسیقی که در دربار اجرا میشه، هر دو رو این جام وجود داره. یعنی شما میتونید یک سری نوازنده چنگ که مثلا پشتشون در مقابلشون اون حاکم نشسته و جشن خرما هم هستش، یه سری روایت شده در چهار مرحله که خیلی هم ظریف هستش، که این نوازنده چنگ هم اونجاست که اخیراً به نام چنگ ارجان معروف شده، دارن تلاش میکنن اینو بازسازی کنن. متاسفانه اطلاع درستی اونجا ندارن، حالا دوستانی دارن زحمت میکشن ولی کار علمی محسوب نمیشه. و اینکه میتونیم بگیم اینجا شما بازی ها رو میبینید، یعنی در این جام ارجان شما متوجه میشید که انواع بازی ها مربوط به نخل، بازی های قومی، حالا پایکوبی ها و همه اینها در این جام جمع شده، نشون میده که موسیقی منطقه بسیار کهن است. ولی خب مسلما هر چه به سمت کوهستان میریم و مناطقی که در حوزه دنا قرار میگیره یا مثلا نواحی که صعب العبور هست، خب کمتر بررسی شده، شاید مستلزم کار بیشتر باشه. و کاراکتر یا ویژگی موسیقی اشاعری، خب می‌دونیم که موسیقی شعری متفاوته که جناب اسلام اینجا خیلی بهتر از من می‌دونن که چگونه اون اشاعر اونجا چه اقوامی زندگی می‌کنن، چه طوایفی هستن، هر کدوم چه الهانی رو دارن و چه موسیقی رو اجرا می‌کنن.
بله بسیار عالی. اگه اجازه بدین یه بخش موسیقی بشنویم و برگردیم راجع به چنگ ارجان که داشتید توضیح میدادید بیشتر توضیح بدیم و صحبت‌های جناب آقای اسلامی رو هم بشنویم. چی قراره بشنویم جناب آقای مجدی یا جناب آقای اسلامی، هر کدوم که برای ما کار رو بردیم؟
من فکر می‌کنم به عنوان شروع بد نیست که اون در واقع رسمی‌ترین رپرتوار که در واقع منطقه است که ما ساز کرناست، در واقع ساز کرنا با همراهی نقاره که هم در واقع موسیقی حرفه‌ای نوازنده‌های حرفه‌ای اونجا به نام مهترها هستن، اونو بشنویم که در واقع هم قدمت بسیار بالایی داره و هم خیلی بعداً میشه راجع به این موسیقی توضیح داد.
بله حتما میشنویم و بعد دوستان. شنیدیم موسیقی زیبای منطقه کهگیلویه و بوی رحمت رو و میخواییم توضیحی بخواییم از جناب آقای اسلامی هم در رابطه با موسیقی هم بیشتر به طور کلی با موسیقی منطقه آشنا بشیم.
بله خدمت شما که عرض شود، این موسیقی که شنیدی در واقع حالا در اصطلاح عامیان اونجا معروف به ساز نقاره،
یعنی بله
در گویشی که مردم و منطقه
یه دهل نداره، بیشتر نقاره مثل قشقایی ها.
بله بله، ببینید در واقع دهل در یک چند دهه قبل در منطقه بوی رحمت بوده ولی به مرور نقاره اومده جای اونو گرفته دیگه، الان خیلی به اون شکل از دهل استفاده نمیشه. این در واقع موسیقی رپرتوارمون در واقع موسیقیه که در مراسم عروسی و البته در قدیم تر ما در جنگ ها و در مراسم ختن سوران و اینا هم داشتیم،
شادیان.
بله ولی الان فقط در مراسم عروسی در واقع اجرا میشه و این کاملا یک موسیقی موقعیتی هست و اجرا کنندگان اونم که در واقع نوازنده های حرفه‌ای هستن به نام مهترها که اینها خب یک طبقی از در اون سیستم حاکم طبقاتی که در اون منطقه است، چون نظام در واقع به اصطلاح طبقاتی به لحاظ جامعه شناسی و اجتماعی اونجا حاکم هستن موسیقی. اینا خب یک طبقه خاصی
هستن، همچنان یک کاست بسته حساب میشن.
بله اینا در واقع الان یک کاست طبقه محسوب میشن، یعنی از اون حالت کاست که در قدیم بوده یه مقدار خارج شدن اما همچنان در واقع اون محدودیت‌های رو دارن. و خدمت شما که شود اینا در واقع معروفن به مهتر و این کلمه مهتر هم خب در واژه فارسی از مه و تر گرفته شده، یعنی سرور آقا، یک جور در واقع به اصطلاح،
یعنی میتونیم بگیم که در گذشته احتمالاً یه جایگاه آینی هم مثلا یا نقشی در مسائل مثلا خاکسپاری ها ازدواج یکم پررنگ‌تر بوده.
بله، ببینید کارکرد موسیقی واقعیتش اینه تا خب چند دهه قبل خیلی بیشتر از این چیزی بله. که الان ما شاهدش هستیم. یعنی در تمام مراسم ها اینا بودن و منتها نکته ای که هست اینه که اینا در واقع اینو از نیاکان خودشون به ارث بردن، یعنی شغل اصلی و حرفه اصلی ایناست. هر طایفه هم مهتر مخصوص به خودش رو داشته و اون مهتر در یک کیته جغرافیایی فعالیت میکرده و کاملا از این حرفه اینا ارتزاق میکردن و خدمت شما که عرض شود. و این در واقع واژه مهتر رو ما توی شاهنامه هم خیلی داریم اصلا. در برابر واژه کهتر میاد و ساز که در واقع اینا می نوازند ساز کرنا هست. البته اینا با ساز سرنا هم آشنایی دارن. سرنا رو معمولا خیلی کمتر استفاده میکنن، فقط برای موسیقی سو که ما حالا اونجا اگر بعدا
فرصت
شد بهش میپرسیم. بله، طول چپ که حالا چند تا اسم دیگه هم داره، چپی، وارونه و...
بله.
و موسیقی کتلم در
وقتی میریم بالاتر دیگه میشه چمر دیگه تو منطقه کوه کرمانشاه و کردستان.
اینا همه اینا در واقع مشترکن در زاگرس، یعنی شما از زاگرس شمالی تا میایین به سمت زاگرس جنوبی همه این رسم
و ملودیاش هم شبیه درسته.
ملودی ها در خیلی جاها بره، یعنی ما میبینیم که رگه هایی از شباهت و بینشون هست.
من فکر کنم حرکت ترکه توی اگه فرض بکنیم بخوایم توی چپی بختیاری و رابطش با چوگان رو در نظر بگیریم، خب حالا اینجا که شما میگین ساز کوبه‌ای نقاره هست، اونجا چطور اجرا میکنه؟
نقاره رو در واقع ببینید ما معمولا دو تا
کوچیک و بزرگ
داره که اون کوچیک رو بهش میگن زیل میگن و خب یک فلزیه و که روش با پوست گاو در واقع پوشیده شده و دو تا چوبه که معمولا از درخت بیده به خاطر سبک بودنش.
آله.
و این ویژگی در واقع خاصی که این ساز کوبه ای داره حجم بسیار بالای صداشه که من فکر نمی کنم تو ساز کوبه ای که در جغرافیای ایران هستید سازی این حجم
نقاره زاگرس که حتی در شمال نقاره هایی هم در شمال داریم که اونا کوچکترن.
بله،
مثل دو سرکات مازندران.
بله، اونا خیلی کوچکن و معمولا سفالن.
احسن.
جنسشون سفال.
اینجا مسیه،
اینجا مس بوده، البته الان از شدن هم استفاده میکنن. بله. یکی از ویژگی های خاص این حجم بسیار بالای صدا، جوری که در قدیم به اسم میگفتن حتی از چند کیلومتری این صدا
شنیده
میشده و کرنا هم همین ویژگی رو داره دقیقا،
یعنی خبر و اعلان و...
کرنا در واقع به لحاظ حجم صدا تو سازه بادی یکی از قوی ترین صداها رو داره و اجرای بسیار سخت هم هست به خاطر اینکه طول
بلند
زیادی داره،
کمیشش هم که دیگه اندازش خیلی بزرگ نیست، بخاطر این فکر کنم تو دمیدنش هم مثل سرناست تقریبا،
مثل سرناست، اما میگم به خاطر طول بلند ساز خیلی فشار زیادی به مایچای صورت میاره و کلا نواختنش بسیار سخته. اما تنها کرنای ملودی نواز همین منطقه زاگرس جنوبی در واقع توی منطقه هست، این قشقایی بیرحمد و بخشی از بختیاری هم. البته
بله بله،
یه تفاوت البته کوچیکی کرنای بختیاری دارن با بسیار کرنای منطقه کوگلو برامد و قشقایی و ممسنی که اون جایی مقدار طول کرنا بیشتره در منطقه بختیاری.
بله.
که البته این باعث میشه یه مقدار نواختنش سخت‌تر بشه و یه مقدار محدودیت ایجاد میکنه در گردش ملودی.
اصلا. یعنی چابکیش کمتره. و صدا بمتر.
بله، طبیعتاً بمتر هم میشه.
اصلا.
بسیار عالی. خب اگر موافق باشین بریم سراغ پیشینه موسیقی این منطقه و توضیحات بیشتری رو بشنویم.
خدمت شما که عرض شود حالا مثل تمام مناطق ایران ما خب یک به اصطلاح سابقه محدودی رو داریم به لحاظ صوتی و این که من تا اون چیزی رو که شواهد نشون میده با توجه این که بافت این مناطق خب به لحاظ جغرافیایی بافت کوهستانیه.
بله.
و غالب شغل غالب اونجا دامداری و عشایری بوده و خود این یکی از شواهدی که نشون میده که رسم ها آیین ها که حالا موسیقی هم جز این آیین ها هست، من فکر میکنم میتونیم استناد بکنیم که از دیرینه ترین و قدیمی ترین رسم های ایران زمینه، به خاطر اینکه کمتر تحت تأثیر به اصطلاح اون تغییراتی که حکومت ها تغییر حکومت ها بوده، چون بید اقلیم جغرافیایی و کوهستان های بسیار وحشی زاگرس و به ویژه در این منطقه یعنی دنا اونقدر صعب العبورن که خیلی اوقات این اقوامی که در این مناطق بوده اصلا به اصطلاح تسخیر نمی شدن توسط حکومت هایی که حالا احیانا تغییر حکومت هایی که ایجاد می شده.
بله.
مثل جریان آریو برزن،
آریو برزن که از بله و خیلی چون اینا اصلا به لحاظ روحی و اون ویژگی‌های روحی بسیار مردم سلحشور، مردم در واقع خیلی پردل و قوی غیوری هستن. بله و هنوز که شما در ادبیات این منطقه وقتی نگاه میکنید واژه برنو که حالا به قول معروف یکی از واژه های اصلی و بیشترین کار
حتی تو موسیقی تغزلیشون هم هست
دقیقا مصر. یعنی اینقدر این مهم هست که حتی گاهی اوقات یار به عنوان حالا سمبل عشق مقایسه میشه با برنو اصلا. و اینا کنار هم قرار میگیره.
برنو منظور از برنو هم توفنگ. توفنگ.
بله. توفنگ در زمان جنگ اول و یه دوره زمانی خاصی در اونجا بیشتر
توفنگ بسیار محبوبی بوده بله. در اون منطقه که هنوز هم محبوبیتش رو داره و همیشه در واقع چیزهایی با ارزش و زیبا رو با این مقایسه میکردن.
وضعیت موسیقی گذشتهشون یه توضیح بدیم و مقایسهش کنیم با موسیقی فعلی در اون منطقه.
ببینید چون واقعیتش اینه که خب ساختار زندگی کاملا تغییر کرده. یعنی در این چند دهه اخیر کاملا شهرنشینی وارد شده. البته منطقه کهگیلوی بوی رحمت میتونیم بگیم که جز مناطقیه که چون بحث شهرنشینی بحث نو و جدیدی هست توش. بله. یعنی سابقه شهرنشینی خیلی بله. زیاد نیست. هنوز اون روابط عشیره‌ای رو ما میبینیم در مردم. یعنی
عشایر هستن و کوچنشین.
ببینید غیر از این که هنوز عشایر ما داریم تو حتی بافت زندگی شهری هم هنوز اون روابط فامیلی و در واقع نگاه طایفه‌ای هست.
بله.
یعنی وقتی شما یکی رو مثلا توی شهر میبینید اولین سوال اینه که شما از چه طایفه هستین و اینا در واقع
ولی وحدت زیادی بینشون هست اونجا که من میدونم.
بله بله خب ویژگی‌های به اصطلاح روحی و ایناشون در واقع اصلا ما به مهمان نوازیشون به اون در واقع سفره‌ای که همیشه اصلا. دارن پهنه برای مهمان و خدمت شما که عرض شود منطقه روحیه دلاوریشون روحی و البته جغرافیای کهگیلوی رحمت یه بخش سردسیری و گرمسیری هم داره, داره. که حالا ممسنی در واقع میشون و کهگیلوی بخش گرمسیری هستن و بوی رحمت بخش سردسیری. دقیقا اون بحث تأثیر اقلیم روی روحیات مردم اینجا میتونیم ببینیم.
من فکر کنم حتی تو موسیقی ورزشگری من موسیقی ورزشگری بختیاری رو گوش می‌کردم متوجه شدم اشعار مشابهی تو نشاکاری برنج تو این منطقه هست که بله. در واقع کشاورزی رو با یک دید متفاوتی به ما نشون میده. یعنی از دید اشعار دامدار بخاطر اینکه زودتر میخواد برگرده به ییلاقش بنابراین یه مقداری تو اشعار
بله.
میتونیم بگیم نشاکاری و مثلا برزگری حالت شکوایی وجود داره.
بله اصلا کاملا ما این بحث کوچ رو میتونیم یعنی تو اشعار ببینیم به خاطر این که در واقع اون سختی های زندگی اشعار رو میتونیم توی اشعارشون ببینیم و خدمت شما که شاید بلوط خب یکی از درختاییه که به اصطلاح چون توی زاگرس
بسیار زیاده.
بسیار زیاده و اصلا کوت غالب بوده در
یه زمانی
و ما چندین ترانه داریم فقط که موسیقی کارن که مربوطن
به
این بله که در واقع بلوط کوبی و ایناست که حالا بعدن میتونیم بخشی از اینا رو بشنویم.
فصلش کی هستش؟ از کی شروع میشه؟
معمولا پاییز دیگه فصل
که اعلام میکن جار میزنن میزدن یعنی که آقا آماده شین بلوط چینونه.
ببینید بعد خب منطقه جغرافیایی کوهستانی خیلی زمین مستعدی برای نداشته به همین خاطر حتی اینا نانشون رو در واقع از بلوط تهیه میکنن که حالا به نام کلگ حالا اصطلاح محلیش اونجا هست و خیلی به اصطلاح استفاده دیگه
مثل چفت بلوط که مثلا جفت بلوط مثلا که در ساخت مشک خیلی مهم مثلا جفت بلوط اگه نباشه مشک هم وجود نداره
دقیقاً و خیلی استفاده های به اصطلاح زیادی میکردن و خدمت شما که عرض شود همه اینا تأثیراتش رو گذاشته. اون بحث اقلیم که گفتم ببینید مثلا تو منطقه سردسیر بوی رحمت به خاطر اون تأثیر کوهستان و هوای سرد
چند شعرها اسم کوه دنا هست
بله هم غیر از این که توی شعرها هست روحیات مردم هم یه مقدار روحیات
کوهستانی
و سرسختریه. شما تو ممسنی بحث تغزلی و عاشقانه رو پررنگ‌تر می‌بینید.
بخاطر اینکه دشتای وسیع هست و کوام ارتفاعش کمتر.
بله و اقتصاد کشاورزی جریان بهتری داشته چون دشتای وسیع بوده، آب بوده ولی برعکس منطقه بوی رحمت اون سرسختی
بله.
و دلاوری.
بسیار عالی. اینقدر شما توضیحات زیبایی راجع به اقلیم اون منطقه دادید که ما مشتاق شدیم یک بخش دیگه موسیقی هم بشنویم. اون چه که باید بشنویم معرفی بفرمایید.
من پیشنهاد میدم ما تو این قسمت از در واقع آوازها که همراهیش با همون نی محلی هست
بله.
که من یه توضیح کوتاهی هم راجع به این بدم این آواز در واقع مربوط به زندیات احمد احمدی که همین امسال در واقع دار فانی رو ادا گفتن، که از بزرگان آواز منطقه ممسنی و کوگلوی رحمت بودن و با همراهی نی آقای رضاقلی شعبانی که معروف به رضاقلی نورآبادی بودن، که ایشون هم از واقعیتش اینه که از افراد بسیار شاخص در حوزه موسیقی که ناشناخته هم موندن، یعنی هم نوازنده کرنا بودن هم نی و هم ویولون که مربوط منطقه ممسنی بوده.
پس خیلی خوشحالیم که میشنویم.
بله، این کارم در سال 1344 در رادیو شیراز اون موقع ضبط شده.
بسیار عالی. به اتفاق شنوندگان میشنویم و به استودیو برمیگردیم. متشکریم، امیدواریم که دوستان شنونده هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه و از این موسیقی به اندازه ما لذت برده باشن. خب پی میگیریم بحث موسیقی و تفاوت‌های موسیقی گذشته و حال رو.
من فکر کنم گناه‌های موسیقی هم توضیح ندادن.
توضیح میدم.
با اقسام
گناه. بله بله، در خدمتتون هستیم.
خدمت شما که عرض، ما میتونیم چند نگاه مختلف داشته باشیم. ببینید، ما در موسیقی هایی که موقعیتی هستن، خب مهترها اینا در واقع معرفن
و سوگ و مثلا
بله،
شادی
این مراسمات شادی ها از آ. یه بخشی از موسیقی هم هست که موسیقیه که در واقع همه، یعنی در واقع اون دیگه مخصوص به طبقه خاصی نیست،
موسیقی فولک مردمیه،
موسیقی
دیگه همه
مردمیه میزنن. شاخص در این ساز نی محلی بله. بوده که البته نی محلی جالب اینه که برای شروع از یک نی کوچیک‌تر استفاده می‌شد به نام پیشه
که در بختیاری بهش میگن شیت.
بله، و اینو به اصطلاح برای شروع چون ساده تر بوده شروع میکنن و بعد حالا وقتی به اصطلاح به سطحی از مهارت میرسیدن سراغ نه هفت‌بند میرفتن.
بله.
و خب این باز یک رپرتوار خاص خودش رو داره.
بله.
که یکی از شاخص‌ترین آوازهایی که در اون منطقه هست آواز یاریار هست.
بله.
که این آواز یاریار در واقع یک اشعارش یک جور در رسای یار هست و در واقع یک جور عاشقانه و عارفانه هم هست، یعنی هر دو بودو داره و دلتنگی های یک فرد اشاعری رو بازگو میکنه، گاهی اوقات توصیف طبیعت توش هست، یک مجموعه این شکلی